ولكن الله حبب الیکم الایمان، ولی خدا چیکار کرد؟ ایمان رو محبوب دل شما قرار داد. و زینه فی قلوبکم، اینو تو دل شما زینت داد، آراسته کرد که بخواید او رو. و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، و شما رو نسبت به کفر و فسق و اسیان چی کرد؟ دوچاره اکراه کرد، شما بدتون میاد و ناپسند میداری. اولائک هم الراشدون، کسی که اینجور باشن رشدن. خب بسنجیم خودمون، ما یک در میان ما ولی است، از او اطاعت میکنیم، یک چیزی رو به او حقنه نمیکنیم، دو از اون ور ایمان محبوب ماست، زینت قلبمونه، از کفر و فسوق و عصیانم بدمون میاد. هستیم؟ بسم الله. اولئک هم الراشدون. نیستیم، ببینیم گیر کار از کجاست، اونو برطرف کنیم. کی داره سوال میکنه بدون دست؟ بله؟ حبب الیکم الایمان؟ حتما دیگه، بله. سوال دوم میتونم بود، اینجا آرومکی این لالوا سوال دومو، این اولی ما رفته قبل بود. یه چیزی بود، نمیدونم روبایی بود چی بود، میرفت تو جنگل خوراکی های یه راسو ور میداشت، از این دزدی میکرد، نمیرفت بر این رفت به شیر گفت آه این روبا اینجوری میکنه، شیر روبا رو خواست چرا میره دزدی میکنه، گفت من علیلم خیلی نمیتونم شکار کنم، این شکار میکنه من میرم. روبا گفت خیلی خوب، اون ایوانم گفت حالا باشه، ولی هی زیاد میاد، چند بار میاد در روز. شیر گفت نه، تو هفته یک بار میتونی بری دزدی کنی، حدش هم انقدره، مثلا در حد نیم کیلو گوش مثلا بدزدی. راسو هم گفت باشو، امضا کردن رفتن. شنبه بود، این روبا اومد سهمشو برداره بره، راسو گفت باشه دیگه سهم هفته تو بردار، رفت دید فردا دوباره اومده، گفت چرا اومدی؟ زد کنار گوشت برداشت. دوشنبه سه شنبه هر هفت روز اومد گوشت برداشت. این رفت پیش شیر گفت جناب شیر این خیلی بد برخورد میکنه، قرار بود هفته یه بار بیاد، این هفته هفت روز اومد. شیر روبا رو خواست گفت مگه من به تو نگفتم هفته یه بار؟ گفت نه من برای هفته بعدمو دارم جلو جلو برمیدارم. خب تو تا چیکی میخوای زنده بمونی؟ دور از جون البته، بلادشی فقط برای تقریب به زن بود. یعنی ما شدیم راسو گوش. چه میگه بلا نسبتی بگو همین میشه. این نوروز رنگی پریشب بود چی؟ میگفت آره مثلا این گوستان فرار کرد، آقای مهدی میگفت چرا به من اجاره میکنی همش؟ واقعا لباستون مثل پوست گوسفنده. معیار رشد تو معترضان نیست. الان کدوم یکی از این ویژگی‌ها در اینا است؟ کفر و فسوق و عصیان عاشقن. شرک میورزن، میگن عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست، اینا از کفر و فسوق و عصیان بدشون میاد. ایمان محبوب قلوب ایناست، بلکه حضرت ابراهیم به خودشون بچسبونن، دروغ میگن انقدر انقدر. هیچ کدوم از ویژگی‌های رشد در اینا، لذا سفیه اندر سفیه اندر سفیهن. الان هم همینطوره، یعنی به خوبی یهود میراث خودشو حفظ کرده، این قوم نادان. چند یه کلیپی برام فرسته بودن، یه خانمی رفته توی یکی از مدارس صهیونیستا از این بچه‌ها سوال میکرد که مثلا شماها تا حالا بچه عرب دیدید؟ من گفتن آره، اینا برده ما، ما باید همه اینا رو بکشیم غیر از اونایی که برام میخوان بردگی بکنن، بقیه‌شون باید کشته بشن. این آموزش‌ها اینا تو مدارسشونه، ابله‌ها. اینه که اینها قطعاً اون قوم لدودین که در مقابل امام زمان ارباب فدا خواهند ایستاد، چون خیلی هم ثابت قدمن ها، خیلی ثابت قدم. یعنی ببینین داعش توی نگاه دینش، طبقه میانی اون بالاشون که خبیث بود، طبقه میانی داعش نسبت به آموزهای خودشون چجور بودن؟ به شدت معتقد بودن، احمقانه معتقد بودن. یهود این شکلی هن، صهیونیست ها اینجوری هن، ولذا خیلی آدم های تندی هن، حکومتشون رو قبول ندارن، به خاطر که میگن اینا چیزن، اینا کوتا میان و با فلسطینیا مذاکره میکنن. این اولئک هم الراشدون سومین ویژگی رشد، سفاهت هم عدم داشتن معیار رشد. خب بله،
یه
اف عقل. عقل.
این عقل که میگیم دقیقاً مصداقش چیه؟ مثلا میگیم توی همین مشرکان و منافقان بعضیشون خیلی هم باهوشن.
خوش. تعریف عقل چیه؟ العقل و ما عبده به الرحمن و اکتسبه به الجنان. این تعریف عقل. عقل اون چیزیه که به واسطه اون عبده عبادت می شود و پرستیده می شود الرحمن خداوند و اکتسبه و کسب میشه با اون بهشت. عقلی که امر به اطاعت از امر خدا نکنه عقل نیست، شهوت. بله بله بله. مصداق صفی در آیه کیه؟ در این آیه مصداق صفی که قبلا اشاره کردیم که تو یکی از اون نظرات میگفتن چی؟ مشرکان و منافقانن و اهل کتابو نمیگفتن. چرا؟ چون اونا میگفتن که چرا شما میرید سراغ یهودی که انقدر در قرآن ازش بد گفتی؟ خب خود یهود که نمیگن چرا سراغ ما میاد در حالی که از ما بد گفتی. گفتیم اون نظر نظر دقیق و درستی نیست. خب این که صفیح این سه گروهن از کجاست؟ مشرکان و منافقان زمانی که به سمت بیت المقدس پیغمبر نماز میخوندن انقلتی نداشت. خب اونی بحثی نداشت. وقتی هم که پیغمبر عوض کرد قبله رو به سمت کعبه اونها بازم اعتراض نکردن. مشرکین و منافقین تو جمعشون چی میگفتن؟ نه اون قبلش معلوم بود دلیلش چیه، نه این قبلش. بعضی وقتا تو عباراتشون هست که یکی خارج میشه از خدمت پیغمبر برای که مسخره بکنن و هم دیگه میگن که چی میگفتن؟ یه جایی بودن پیغمبر بود آیاتی رو میخوند میرفتن بیرون به هم چی میگفتن؟ شما فهمیدید این چی گفت؟ با این عبارات مسخره میکردن. خب وقتی میگیم شما فهمیدید این چی گفت یعنی حرفاش مشخص نیست، سر و ته علیه بالله نداره دیگه. اگه بود خودم میفهم چیزی فهمیدی چی گفت؟ شما فهمیدی؟ با هم اینجوری صحبت میکردن با هم. مشرکان و منافقان میگفتن نه انتخاب بیت المقدس یه دلیلی منشئی و منطقی داشته، نه انتخاب کعبه. اون بی منطق، اینا بی منطق، هیچ. اونا کلن معتقد بودن پیغمبر کاراش حساب کتاب نداره، نه قبله همش. اما اهل کتاب خصوصا یهود، چرا میگیم یهود؟ تو این موضوع مسیحیت ادعایی؟ چرا؟ نماز آنچه که مونده برای یهودی ها خیلی سنگین تر و جدی تره تا مسیحی ها، و بیت المقدس برای یهودی ها خیلی جدی تره، چون انتساب حضرت موسی علیه السلام و انبیاء بنی اسرائیل به بیت المقدس از حضرت عیسی علیه السلام خیلی پررنگ تره. خب لذا اهل کتابن ولی یهود خیلی میون دارن. اینا چی میگفتن؟ اینا وقت یعنی در آینده اینو خواهند گفت. حرفشون اینه که این بیت المقدس مهبط وحی بوده، خیلی از انبیا از اینجا مبعوث شدن، چرا شما نسبت به اینجا چی؟ بی‌اعتنایی کردید؟ تغییر قبله یعنی بی‌احترامی به انبیاء سابق. این همه انبیاء از اینجا مبعوث شدن فلان، شما دارید به بیت المقدس یعنی به انبیاء گذشته بی احترامی میکنید، نباید قبله رو عوض میکردید. بله قبلش اینجوری طعنه میزدن که خوب شد قبله ما بود، بعد که عوض میشه میگن خاصیتشون همینه دیگه، یعنی باید حرف بزنه حتما. اینجا نمیگن ما واللهم عن قبلتنا، حالا کانو علیها یا نه بدون اون، میگن ما واللهم عن قبلتهم التی کانو. اگر میگفتن که ما ولاهم ان قبلتنا، دیگه سفها شامل مشرکان و منافقان نمیشد. از همون دقت میکنید؟ اگه میگودن ما ولاهم ان قبلتنا، یعنی قائل جمله کیه؟ فقط یهودن، حالا با اندکی از نصارا، مشرکین و منافقین نیستن. ولی وقتی میگه ما ولاهم ان قبلتهم، یعنی مشرکین، میگن تا دیروز اونوری بودن، امروز اینوری شدن، منافقین. یا رسول الله دلیل خاصی داره اونور الان اینور؟ یه مسخره بازی در بیاد. یهودیا بی احترامی چرا میکنید به مهبت وحی و محل تولد و نمو و بعثت انبیاء گذشته؟ قبلتهم باعث میشه که دایره سفها هم مشرکین رو بگیره، هم منافقین و هم اهل کتاب. عرضم واضحه؟ خیلی خوب. در ادامه میفرماید که ما ولاهم ان قبلتهم التي كانوا عليها. وقتی میگه ما ولاهم، یه عبارت ما در ابتدا دیگه خیلی بزرگ شده. داره دست کیه؟ نه قبلیه دیگه، به نظرم آره دوچار رشد قارچی شد یه باری. اون عقبی هم میگفتن خیلی بزرگه، یکم کوچیک ترش کن. ما ولاهم، یک در مورد ما عرض بکنم، دو در مورد ولا. اینا آدم های که علی نیش زدنن، از چی برای نیش زدن استفاده میکنن؟ واقعا کی گفت زبون الان؟ یکی از نعمت‌های بزرگ خدا این کزمه غیزه، هفتش تا تیکه خوب اومد و همه رو گفتم نه، یا دنیا باری غیری. نه این بعد از خندیدنش احتمال اعتیاد شما هست. اونایی که میخوان نیش بزنن حتی با زبونشون، از هیچ فرصتی فروگذار نمی کنن. مثلا میگم حالتون خوبه؟ الحمدلله. به از احوالپرسی شما، چقدر آدم باید سفله و دون باشه که تا میگم حالتون خوبه بگو الحمدلله، الهی شکر، شما چطورین؟ خوبین؟ خوبین انشالله. اینجوری حرف بزن. حالتون از احوالپرسی شما، مگه من وظیفه دارم اول تو رو بپرسم؟ خب تو چرا خود اول من نمیپرسی؟ خوب اینجوری بگم من؟ یه ده همیشه دستی پیش و طلبکاری داره تو اول پرسیم. اونی که میخواد نیش بزنه، لذا دعوت میکنیم شام، غذا خوب بود؟ الهی شکر، حالا اندازه خرس خوردی بگو ممنون، خوشمزه بود، خیلی خوشمزه بود. که برای ما که انگار خوشمزه درست کرده بودین. و اخورد داشتین آدم اینجوری؟ اصلا آدم دوست داره بلندش گردن طرفو بهش، چرا اینقدر چیز میکنی؟ هی نیش و کنار تو رو صرف بزن. خیلی بسیار کار زننده ایه. و در مورد کسی که زبونش مثل مار نیش میزنه، اصلا عجیب ما مذمت داریم در روایات. زبونتون، ما روایت داریم المسلم، تعریف مسلمان اینه، من سلم المسلمون من لسانهی و یده. مسلمون کسیه که بقیه مسلمونا از زبان او و دست او در امان باشن. حسن تو وارد جا میشی چیم؟ اوه اومد، هیچ که حرف نمیزنیم. یعنی حرف بزنیم یه چیزی میگه، اسم کوچیک من چی بود؟ یادته؟ قاطی میکنه، اصلا آب و روغن و همه چی آدم قاطی میشه. اینقدر زبونش تیز و تنده. مسلمان نیست. مسلمان ویژگیش اینه که بقیه از زبان او در امان باشن. کسی که میخواد نیش بزنه از هیچ فرصتی خلاصه نمیگذره. ما ولاهم، سوالو چجوری میپرسن؟ میگه که مثلا چی اینا رو از اون قبله قبلیشون برگردون؟ چی؟ مگه اینا پلن پلون پلیش میکنن یا مثلا تاس میندازن نظر میدن و تسلیم میگیرن؟ اینا میگن ما یه خدایی داریم. نمیگه من ولاهم، میگه ما ولاهم. بله یه جایی من برای عاقل، ما برای غیر عاقل، یه جایی برعکس هم میشه که من برای غیر عاقل و ما برای عاقل به کار میره. اما استعمال اولیه ما برای غیر عاقله. نه تشکر میکنم از دفاع جانانه شما از یهود و مشرکین و اینا. خب اینا میگن ما واللهم، منظورشون اینه که یه عاملی که مبهم قد لحن اینجوریه. یعنی میگم که مثلا کی گفت که مثلا قبله عوض بشه؟ سوال میکنم مثلا دلیل تغییر قبله چی بوده؟ لحنم اینجوری میگم کی مثلا چی باعث شده که اینا مثلا اون قبله قبلیش موشن کنار؟ از کجا میگید لحنشون اینجوریه؟ قبل و بعدش تعریف شدن اینا که چه سفهایی هستن. ما والله من قبلته ملتی کانو علیه، چی باعث شد؟ یا عامل ناشناسی، هوا، هوس، مثلا کلکلشون فلان. ما والله لحن اینه، لذا نمیگن من والله، دال بر ابهام در عامله. حالا از این عبارتی شد که میگن عبارت پاورپوینت سنگینه، دلالت میکند بر ابهام در عامل تغییر. اون عامل و آمر و دستور دهنده کی بوده؟ نمیخواد اینجوری بگه ما والله تا نیش و کنایه. آیات الهی رو میخوندن میگفتن اینا چیه؟ اساطیر الاولین. نمیگفتن اساطیر الاولین. فرقش چیه؟ قائل نداره. اساطیر الاولین مثلا معلوم چی است؟ بگی اساطیر الاولین مفعول یه فاعلی داره. کی گفته اساطیر الاولین؟ نه، میگه اساطیر الاولین. این زبون نیشدار یهود که این که میگن پیغمبر اذیت شد اینه. لامصبا یه جوری میزدن، اونم یه کسی حالا بیار و فلان، پیغمبر که همه وجودش عاطفه است، بعد داره خودشو میکشه که اینا هدایت بشن. او رو میبینن نیشی میزنن که تا ته قلب او فرو بره. بعد میگه ما واللهم. والله یعنی چی؟ این والله فارسی نیست، اون والله و فلان. والله، والله هم نگید ها، والله بالله تلا اصلا نگید ها، عجز علکی میشه. والله من یه دونه مثلا موز بیشتر نخوردم، اون دومیشو نمیدونم که خورده، برای موز میری جنس بخری؟ والله بالله فلان نگی. با نمک اینه بیان به والله، تو رو خدا نگین جایی. من دیدم آدم های سرشناس این اشتباه. به والله یعنی چی؟ به والله، والله یعنی به خدا، به والله یعنی چی؟ به خدا یعنی چی؟ ها والله یعنی اون وا، یا تلا، یا بالله یعنی به قسمه دیگه، دیگه به نمیخواد. به والله اینجوریه، بای به والله که دیگه آدم نمیگه که به اون چیز. صفت
خود لفظ موضوعیت
داره، بستگی داره که این سومین سوال شما باشه و خیلی ریز مثلا سوال رو مطرح کنید، بهتر این که گمان کنید ما مستحضر نیستیم. این ستا موضوعیت داره، بقیه چیزا رو ولی نگید چون خلاف ادب در محضر خداست. میگیم به خداوندی خدا، خدای علی. آقا یه وقت یه بحث مهمی انسان میگه اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، یه بحثی جدی مهمه، ولی سرش خدا رو شاهد میگیرم اون چایی رو برای من نیاوردن، من 2 ساعت منتظر برای چای. والله مفهوم چیه؟ مفهوم والله از ولیه میاد. ولیه رو تو بحث ولا ولایت ها داشتیم، جای دیگه هم بهش اشاره کردیم. وقتی میگیم ماده ولیه، واقع شدن یه چیزی در پی دیگری است، یه کسی در چیزی، پی چیزی، کسی پی کسی، چیزی پی کسی، یا کسی پی چیزی، هر کدوم این 4 تا میشه ولیه. حسنان یلل حسین یعنی چی؟ حسن پشت حسین قرار داره، پشت او اومد. حالا این پشت بعضی وقتا خوبه در پی بودن، بعضی وقتا بده. مگه ولیه چی ایجاد میکنه؟ تو عربی وقتی میگیم یه چیز چیز، کس کس، چیز کس، کس چیز، اینها وقتی باشن بینشون یه اثری اتفاق میفته. این که من پی یه کسی میرم آثاری داره دیگه، و این علامت یه چیزیه، مثل قرب، مثل نصرت، مثل متابعت، مثل محبت. یعنی اون لذا ولایت به چی میانجامه؟ به محبت و مودت، به متابعت، به قرابت، به نصرت. ولایت واقعی باید اینجوری باشه دیگه. ولایه تو عربی اثرش اینه. اگر یه چیزی نسبت به دیگری ماده ولایت داشته باشه، باید به این آثار بیانجام. حالا خوب یا بده؟ هر دوش میشه. یعنی میشه ما نسبت به یه فرد خوب یا چیز خوب اینو داشته باشیم، یا نسبت به یه فرد و یه چیز بد داشته باشیم. هر دوش امکان داره. چون هر دو امکان داره، لذا لفظ موضوعیت نداره. الله ولی الذین آمنوا، اثر یخرجهم من الظلمات الی النور. اون ولایت خدا بر ما، محبت ما، متابعت ما، نتیجهش اینه که خداوند انشالله ما را از نور به، از ظلمت به نور میده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. ولایت لزوما کلمه مثبتی نیست. شیاطین هم اولیای هم دیگه. اون چی کار میکنه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. حالا ما باید ببینیم ولایت کیو داریم، ولایت چی؟ میگن ولایت چی؟ حواس اون منه؟ ولایت چی؟ بعضی ولایت چیزی رو دارن، محبت یه چیزی رو دارن، و اون چیز بعضی وقتا اینقدر مهمه که سرنوشت اونا رو تغییر. طرف تو دنیا به یه مالی، به یه مقامی وابسته میشه، دنیا آخرتش رو به باد فنا بود. بخاطر مال، بخاطر مقام، نه حالا هر چیز دیگه. خب این مفهوم ولایه خوب یا بد با اون آثار. اما وقتی به استعمالات ولایه نگاه میکنیم، گاهی اوقات با الا میاد، گاهی اوقات با ان. وقتی با الا میاد توش اقبال هست و اقبال و روی آوردن. وقتی با ان به کار میره، ادبار و روی گردانی داره. مثال عرض کنم، سوره مبارکه احقاف آیه شریفه 29 رو عنایت کنید. این برای با الا برای اقباله. نه بخش، سوره مبارکه احقاف آیه شریفه 29. چیزی نمیشه. سهم سوال بچه ها رو یه نفر دیدم گفته بود حاشیه میرین حاشیه نرین. چی بود سوال هم استاد؟ بعض مزد این جلسه خیلی حاشیه زیادتر از مت بود، فوق العاده، علامت گریه. من معذرت. چی بود؟ حالا یه نفر نظرش موافق نیست. کی گفت حاشیه خوبه؟ خودتونم رویتون از دست دادین. آخه شعر داریم. اینم حاشیه از الان دارم میگم. الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. اینم برای شما یه تازه وارد بزرگوار با چاره با درمان. این معروفه، از کسی خواستی نیست. این خیلی میگن الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. طلاب ناشی فارسی عربی رو با هم قاطی کرده همینجوری. خب احقاف اومدین گوش ببرین برای هفته بعد. سوره مبارکه احقاف آیه شریفه 29. ببینید خودسازی از کجا شروع میشه؟ مثلا اینجاها، کف نفس آوردین. و از صرفنا الیک نفرا من الجن، یک گروهی از جن صرفنا یعنی منصرف شدن، متوجه شدن به سمت توی پیامبر. یستمعون القرآن، که بیان قرآن رو گوش کنن. فلما حذروه، وقتی که حاضر شدن در اون محضر قرار گرفتن، قالو انستو، گفتن انصات کنید. انصات گوش کنید نیست. کی گفت گوش کنید؟ گوش کنید اسم اوه. انصات یعنی چی؟ سکوت همراه با توجه. لذا میگه فایز آقره القرآنو فستم عوله و انستو. این نشون ده استماع و انصات دوتا چیزه. یه استماع داریم. استماع یعنی؟ گوش کردن. چرا میگه گوش کنید؟ که شنیدن رو بزنه. قرآن رو نشنوید. قرآن رو گوش کنید. شنیدن یعنی؟ به گوشم خورد. مثل اینکه دیدم. ولی نگاه کردن و گوش کردن یعنی؟ با اراده این کار رو کردم. فستم اوله و انستو. این شنیدن و گوش کردن همراه با توجه و تدبر باشه که انشالله بعد نتیجه بده. قالو انستو. فلما من دارم آیه چرا فکر کردم 26 ها چشم خورد به جز 26 بالا فکر کردم آیه 26ه. فلما قضیه وقتی که تمام شد قرائت قرآن ولو الى قومهم منذرین. ولو الى چیکار کردن؟ به سمت قومشون رفتن که انذار بکنن، یعنی به قومشون اقبال کردن. خب اما گاهی اوقات همین ولا با حرف جر عن میاد. اگه با حرف جر عن اومد دقیقا معناش چی میشه؟ برعکس میشه. این مال اینجا نیستان. حالا بگیم بعد یه مثال دیگری هم عرض میکنم. سوره مبارکه بقره همین آیه، آیه شریفه 142 میفرماید که سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ما ولا عن چه چیزی اونها رو رویگردان کرد از قبله. اینجا با عن که میاد به معنای رویگردانیه. در زبان عربی ما کلمات دیگری و مصادر دیگری هم داریم اینجوری هم. کسی میتونه بگه؟
رقب عن رقب الى.
آفرین. وقتی میگیم رقب تو الى یا رقب تو فی، یعنی میل کشش. رقب تو عن مثال قرآنیاتون میاد یرغبو عن ملته، یا اراغبون انت عن آلهتی یا ابراهیم. اراغبون عن یعنی روی گردان. راغبون الى ربی یعنی مشتاق روی کردن. مثال دیگه بزنیتون میاد؟ آره فعل یا مصدر دیگه. رب حبلی کمال الانقطاع الیک. انقطاع الیک قط الیک چجوری میشه؟ انقطاع الیک میاد یعنی به سویه روی کردن. ولی اگه میومد انقطاع عن میشد بریدن. اینی که تو زبان عربی عرض میکنم که تا یه کلمه رو میبینید که به یه ریشه‌ای که شما فکر میکنید نزدیکه تندی معنی نکنید. انقطاع خوش آمگید انقطاع یعنی بریدن. خب انقطاع الیک اون وقت گیر میکنید. اما انقطاع الیک بریدن توش هست، ولی بریدن از غیر اون کسی که الا در موردش داره به کار میره. لذا تو زبان عربی مصادر ثلاثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مزید و اینا چی؟ اینا لزوماً با ریشه لغوی که شما میبینید هم معنا نیستن. لذا سرتون کلاه نره. بعضی وقتا اصلا معناش برعکس میشه و ما حواسمون نیستش. خیلی خوب. عرض بفهمید.
این ما ولا
ولاعن ولاعن معنی توانی نمیده، چون که انگار که اینطوری اون معنی پشت سر دیگری بودن رو بهتر میرسونه، اینکه بر علیه کسی کاری کردن.
دوباره اولش رو بگین.
معنی توانی نمیده ولاعن.
توانی؟ نه.
چون که اگر وقتی میگیم روی گردان شد، انگار این معنی پشت سر هم پشت سر دیگری بودن رو کمتر میرسونه، ولی انگار که یعنی در پی کسی کاری کردن، در ضد کسی کاری کردن، این معنی رو بده.
نه، شما از معنای ولا دارین یه تیکش رو میگیرین، اون پشت سره. این پشت سر نه در غیبت او، پشت سر فیزیکی مد نظره. یعنی شما دارین پشت سر رو میگیرین، بعد معنای معنویش رو میگیرین به جای معنای مادی. خب نه، این کلمه اصلا معنای معنوی به اون چیزی که تو شما ذهن شما فرضاً دارید میگید دلالت نمیکنه. والا یعنی در پی چیزی یا کسی حرکت کردن. این در پی او حرکت کردن به چه معناست؟ تبعیت کردن از اوست. خب این والا اگه عن شد ضد خودشو تولید میکنه، یعنی از اون روی گردان شدن و پشت سر رو حرکت نکردن. اگه والا الا شد یعنی پشت سر رو حرکت کردن. الان تا اینجا گفتم، حالا اینجا سوالتون رو مطرح کنین. بگین والا عن توش توانی هست. چرا توانی باشه؟ یعنی من میگم که از یه چیزی روی گردان شدم، توانیش کجاست؟
داره یک کار ایجابی انجام میده، یعنی اون ولا انگار که پشت سر دیگری کاری کردن بیشتر بر این شاید دلالت میکنه، ولی اینطوری معنی ضد خودش رو تولید نمیکنه. اگر که بگیم که یک کاری داره بر ضد او انجام میده، یعنی بود ایجابی رو هم داشته
باشه.
چی شده؟
من احساس کنم ولاعن
کلن یعنی که روی گردنی، ولی ایشون ولاعن انگار جدا معنی میخونه، یعنی روی گردن یعنی برمیگردن
از اون
کس، یعنی
همچین چیز
معنی داره،
نصف نصف، یعنی یه بسش رو برعکس میکنن، یه بسش رو همونه گرم
داره. یعنی ایشون تحریف کننده قرآن هستن اینجوری مد نظره؟ نمیدونم، احتمالا از عینک یه علمه مثل مثلا فیزیکی، شیمی، زیستی دارین نگاه میکنین، یه چیزی رو دارین با یه چیزی قاطی میکنین، این از توش یه چیزی بپره بیرون. من چه دقت میکنم نمیدونم تا ذهنتون چه، فکر نکنم چیز خوبی باشه، احتمالا جهنم و اینو دارین تاش باشه. آره، و همشه رو مثلا بالعذاب و من از مغفرت الهی، من اینجور متوجه میشم. خیلی خوب، 7:30 شد. ما والله، ما والله. خیلی، چند تا سوال داریم؟
38.
خب بگیم 40 تا دیگه، الان میشه 45. چند تا جواب دادم؟ 2 تا؟ 4 تا؟ خیلی خب، بریم سراغ سوالات، چون همه مقاله ایه میمونه. برای هفته بعد آیه بعد رو بخونید، امیدوارم حداقل واردش بشیم. یهدیش ذره طولانیه، بخونید ان شاء الله وارد میشه. آیه 143 رو بخونید. ببخشید این رو مطرح میکنم، اما مطرح میکنم ما نمیتونیم پاسخ بدیم. چیو میگن؟ چطور ناخلفی بچه‌های هاشمی رفتن؟ خب آقای هاشمی، آقای هاشمی اصلا جنی به پدرش ربط میدین، اما ناخلفی فرزند شهیدتر به باباش ربط نمیدین. خب اشتباه میکنین اگه این کارو میکنین. بچه‌های آقای هاشمی خب یه کارایی میکنن که نباید بکنن، اما اشکال ما به آقای هاشمی بچه های ایشون نیستن، اشکال ما به خود ایشونه. موضعی که از سال 68 آقای هاشمی تو سازندگی گرفت، به فرموده آقا خلط سازندگی با مادیگرایی بود و همین باعث شد که کشور به سمت مصرف زدگی و اسراف و بعدم مفاسد اقتصادی بره. اون اندیشه همون حرفی بود که آقای کرباسی تو دادگاه زد، که وقتی یه مدیری میاد بالاخره 5 میلیارد کار میکنه، 500 میلیون هم کنارش میخوره دیگه. این نوع نگاه بود. اشکال ما به نگاه آقای هاشمی در موضوع اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجیه، که سال 88 هم آقا فرمودن که آقای هاشمی آقای احمدی نژاد از 84 تا 88 با هم اختلاف داشتن، آقای احمدی نژاد موضعش به من نزدیکتره. واقعا تو اون 4 سال موضع آقای احمدی نژاد با آقا، ما اشکالمون به خود آقای هاشمیه. این که بگیم بچه ها اینن چون پدر بد بود به حضرت نوح همین اشکال میشه گرفت. لذا اگه اینجوری میگید اشتباه میکنید که میگید این بچه ها به خاطر پدرشون اینجورن. نه، اینا اختیار داشتن. مثلا شما نگاه بکنید مواضع آقای محسن هاشمی خیلی عاقلانه تر و متعادل تره تا مثلا خانم فائزه هاشمی، هر دو هم فرزند یه پدر بود. با دوستان طلیعه درباره مدداهی استودیویی بحث می‌کردیم و سوالاتی در این مورد داریم. یک، با توجه به فرمایش آقا درباره اینکه هیئت باید هیئت بماند و در شکل خودش باقی بماند، آیا میتوان گفت مدداهانی که در استودیو مدداهی می‌خوانند یا مدداهی را در هیئت می‌خوانند سپس با موزیک و زیر صدا اونو ترکیب می‌کنند خلاف نظر آقا عمل می‌کنند؟ نه. آقا اینا که هیئت رو نبردن تو استودیو برگزار بکنن. یه چیزی خوندن بعد استودیو، یا تو استودیو خوندن. اگه از من بپرسی تشخیص من اینه که این کار خلاف نظر آقا نیستش. تو هیئت. اما اگه اون بساط رو برش آوردیم تو هیئت، یعنی نواختیم و خوندیم، اینجا هیئت حاضر بودن؟ خارج. دلیل این فرمایش آقا دقیقاً چیست با توجه به علاقه بسیار از مردم به این گونه مدداهی‌ها؟ برای اینه که هر نهادی یه تعریفی داره. ببینید میگیم آقا یه کسی بره تو استودیو چیز خوبی بخونه، باشه بخونه، هیئت رو نبره تو استودیو، وسایل استودیو تو هیئت، هر جایی یه تعریفی داره. مسجد یه تعریفی داره، هیئت یه تعریفی داره، نمیدونم فرنگسرا یه تعریفی داره. اگه اینا قاطی بشه ما مزیت‌های خودمون از دست میدیم. آقا من دوست دارم بیام یه هیئت سنتی سخنرانی مدعی همین چیزی که هست، ما اگه اینو عوض بکنیم آروم آروم اون تأثیرش و شالودش از بین میره. آقا اینو با وجود، آیا با وجود این صحبت آقا و مذرات گسترش این گونه مدعی ها نشر و حمایت از مدعی های استدیو کار درستید؟ وظیفه ما در قبال این مدعی چیست به گونه‌ای که دو قطبی هم ایجاد نکنیم؟ خب شما مقدمتون اینه که این کارا غلطه. من معتقد نیستم اینا غلطه. یه وقتا یه اشتباهاتی کردن، مثلا حالا دو جنس با هم بخونه، غلطه. خب این کار مدعی که کار نمی کنن که، یا اینکه دوبسوس بکنید. برای شما فرض بفرمایید مثلا این من غلام نوکراتم آقای پویانفر که مثلا آهنگگذاری شده، خب این چیز بدی نیست که، این خوبه. اما ممکنه الان مدعی که داریم هم بوده مدعی استیدیو داشته باشیم که خیلی مردود باشه دیگه، مشخص اون تکلیفش، اما همه شو رد نکنید. نه، اونایی که از چارچوب خارج شدن اونا غلطه و مذموم. شناسه بهترین استاد 4، ایشون هفته پیش بهترین استاد 3 نفرستاده بودن، هفته بعد بهترین استاد 5 رو میخوان بفرستن. بعد میخوان ببینن چند هفته دیگه از عمر من داره. واقعا روز شمار تاریخ از این ساعت چنیا گذاشتن شناش میره پایین. آین آهستان باید بخون. عرض کنم که اون فضا رو نمیدونم، شناخت من این نیستش که من بدونم که هر کسی در مقابل مثلا محیط نامناسب چیکار میکنه. اگر که یه مهارتیه که راهی برای کسبش نیز جز اونجا و شما باید این مهارت رو داشته باشید، اینو من میخوام به درد بخورم، برای به درد خوردن باید این مهارت رو داشته باشم، خب برید. ولی یه وقت هست آدم میره یه مهارتی رو فرا میگیره، احساس میکنه اونجا گردش مالی خوب نیست، خب پول نمیگیره، پول نمیگیره که خدا نکرده پول شوپناک وارد اموالش نشه. 1-2، در اون ایامی که در جایی حاضر میشه که به نوعی فشار بالاخره گناه و خبط و خطا بیشتره، تلاش میکنه که خودسازیشو بیشتر بکنه. یعنی گاهی اوقات انسان مجبور به کار این شکلی میشه. اینجا اصلا من حاشیه رفتیم یه چیزی بگم. ما توی تابستون سوم دبیرستان من یه تخلف یه جایی میشد، یکی از اون افراد در یه جایی کار میکرد، هیچ جورم نمیتونستن اینا رو گیر بندازن. خلاصه یکی از افراد من گفتش که یه کاری بکنیم، یکی از مؤثرین اون مجموعه خرابکار یه جای کار میکنه، تو تابستون بیا برو اینجا کار کن، و به این طرف نزدیک شو و نزدیک شدی یه جوری اعتمادشو جلب کن و بعد مثلا ما اینا رو گیر بندازیم. بگیم باش. من میرفتم اونجا، این یک آدم بد دهن و خیلی اصلا هم کسی رو تحویل نمیدیم. مدت طول کشید که من بتونم مثلا به این نزدیک بشم. چند تا شمه اومدیم این مثلا یه ذره خوشش اومد، مثلا لاتگری و اینا، که این بپسنده اجازه ما محضرشون رو درک کنیم. بعد خب اونجا میرفتم مثلا ساعت کار من صبح میرفتم تا بعد از ظهر. من اگه یک رکعت نماز میخوندم این طرف تا ته میفهمید چرا من نماز نمیتونستم بخونم اونجا. لذا ساعت کار که تموم شد با دوچرخه میرفتم، میومدم نزدیکترین مسجد، این دوچرخه رو تو مسجد ول میکردم ده بپر تو مسجد که نماز قضا نشه، من تو وقت بتونم بخونم. خب اون مدت من یه ذره بیشتر از خودم مراقبت، یه جایی قرار گرفتیم همدیگر که میخوان صدا بکنن معمولا با خانواده شروع میکنن تا به فرد برسن، یعنی اصلا نمیتونم وصف کنم کجا کار میگردم، تا مثلا نزدیک شدیم فرد اعتماد کرد و فلان و اون دیگه مثلا جمع جور شد اون بساط. میخوام عرض بکنم که گاهی اوقات خب آدم چیز میشه دیگه، آدم توی فضایی میخواد قرار بگیره. اینجا باید چیز کنید، یه ذره خودتون رو همچین قویتر کنید و مجهزتر کنید که تو اون فضا لغزشی به وجود نیاد. استاد قاری صوتی که قرآن اول کلاس رو تلاوت میکنن نمیشه برای تنوع عوض کنین، اشکال تحریک ساکن هم خیلی داره. ببینید ابوبکر شاطری هم فقط این نیستش، وقف و ابتداش خرابه، تجویدش هم خراب، ولی قشنگ میخونه از این جهته. من مثلا عفاسی و هانی الرفاعی اینا رو گوش کردم، دیدم هیچ کدوم به جذابیتی نیست. دلیلش اینه بلا پول نگرفتم از ابوبکر شاطری که مثلا صوت اون رو پخش کنم. کی؟ عفاسی قشنگ خب صدای ابوبکر شاطری قشنگ تر آخه. آره بعضی ها هستن موردی میلی یه سوره رو خوندن فوق‌العاده است، یعنی بعضی وقتا یه چیزایی میاد مثلا آدم سر میشه، یعنی میبینی یه مثلا کسی امام جماعت کسیه یه مثلا سوره قارعه میخونه دیوونه میکنه، ولی سوره بقره نداره. خب با این حال اگر کسی سوره بقره تونست از بالا یه فرد ناشناس پیدا کنه که یه صدای خوب و قشنگ باشه اشکال نداره، تعصبی نداره. ما قسم در مورد اتصال به نماز جماعت در ایستگاه قطار برپا می شود بپرسن، یک کم میخواد دیگه، در مورد حساب نماز جماعتی که در ایستگاه قطار برپا. مگه نباید از عادل بودن امام جماعت مطمئن باشیم؟ نه لزوما. پس ما که امام را نمیبینیم و نمیشناسیم قاعدتا نباید به این جماعت بپیوندیم. اگر حداقل 3 4 صفه متصل باشن نمیتوان به استناد اینکه این افراد متصل شده و نماز را به جماعت میخوانن ما هم جماعت بخوانیم. ببینید برخی از مراجع معتقدند که انسان اگه بخواد پشت سر کسی نماز بخونه باید عدالت او رو احراز کنه. احراز بکنه یعنی به یک دلیل بگوید این عادل است، این کارا رو میکنه پس عادله، کارا رو نکرده پس عادله. خیلی از مراجع میگن نه، ما وقتی کسی رو میبینیم نمیشناسیم اصل بر عدالت دیگه، یعنی این خب نه من دیدم که این نیم ساعت پیش غیبت کرد، الان واسطه نماز بخونه گفت استغفر الله ربی و توب اله، همین چی حساب میشه؟ توبه است. خب ما یه جایی رسیدیم مثلا ایشو نمیشناسیم، یه نفر واسطه جلو، چند نفر بهش اقتدا کردن؟ 2 نفر. وقتی 2 نفر به یکی اقتدا کردن یعنی دارن با اقتدا شهادت میدن به عدالت او، تو میتونی نفر سوم باشی، مگر اینکه مرجعتون گفته باشه نه حتما باید فردو بشناسید و عدالتشو احراز کنید. اگر اینجور باشه اینجور جا فقط به آشنا میتونی اقتدا کنید. چرا دیگه اگه بشناسن و احراز بکنن؟ نشناسن نه دیگه. سلام و نور و رحمت خدمت استاد همه یاران قرآنی. کارمار چیز داریم؟ استاد ببخشید، برای اینکه ذهن و حافظه طوری تقویت بشه که بتونه مفاهیم وارد شده بهش رو جوری مدیریت کنه که به کلیت مثلا یک درس یا یک سیر مطالعاتی مثل تلیه یا تفسیر واقف باشه و حلقای زنجیر مفاهیم رو گم نکنه، باید چیکار کنیم؟ مثلا یه مطلب میخونیم طوری از بالا به کلیت اون بحث و جانمایی اون بحث در کل دوره مطالعاتی، یا مثلا در دروس حوزه و دانشگاه غیر اشراف داشت که مثلا وقتی درسی مثل منطق ابتدایی رو در یک ترم میخونیم در ترمهای بعدی هم حاضر و ذهن باشیم که علت خوندن دروس در هر ترم چی بوده و این مطالب چه اهدافی رو دارن نسبت دروس قبلی دارن. به نظرم شما اولین کاری که میکنید این جمله بندی رو الان ببینید چی نوشتین. آخه نسبت دروس قبلی دارند، این یعنی چی؟ چه اهدافی رو دارند نسبت دروس قبلی دارند و کلن چجوری طالبی که میخونیم مطالبی بوده احتمالا میخونیم حد اکثر استفاده رو ببریم، باز ازم میخواسته از مطالبی. حالا چه کتاب درسی، چه کتب، چه کتب دیگه، حالا هر رشته‌ای و کتاب و درسی، یعنی رسمیت و عرف و همیشه قاطی پاتی. ببینید این که میگید ما حافظمون تقویت بشه، یه وقت میگیم آقا یه چیزایی بخوریم اینا به حافظه کمک میکنن، اون بحث مادیشه. بحث معنویش اینه، هر کدوم از ماها یه قلقی داریم. مثلا من یه مطلبی رو که میخونم وقتی مینویسم با نوشتن مطلب، چون تصویر رو که میبینم، این تصویر رو که میبینم از کل به جز، نه مباحثه میکنم، این که میگم یا تدریس میکنم با گفتن، بعضیا با انواعی از نه کلش رو نوشتن یا خلاصه کردن، مثلا یه علاماتی میذارن، چیزایی کنارش مینویسن. ببینید چند تا روش بیشتر نی، اینا رو امتحان بکنید ببینید کدومشه. ضمن این که قاعده اینه که ما یه چیزی رو میخونیم فراره و میره، اون چیزهایی تثبیت میشه که شما با یه وسیله اونا رو صفر کنید، ولی به طور عادی آدم یه چیزی رو میخونه میره، از قبلی ها کم کم فراموشه با یک بار. مگه میگن که اونو پیدا کنید، حالا اون چیه؟ گفتن، نوشتن، خلاصه کردن، علامت گذاری، خط کشی، قرمز آبی، سبز زرد کردن، اون خودتون میدونید. خب امتحان کنید روش ها رو تو هر کدوم که پیدا کردید دیگه. بعضی وقتا مثلا میگن شما چجوری اینا رو، خب من بارها اینا رو گفتم دیگه، وقتی کتابی رو 30, 40, 60, 100 بعضی 150 بار یه مطلب رو تدریس کردم، طبیعی اینه که تو ذهن من میمونه، ممکنه این تکراره باشه. را امتحان کنید قلقه رو پیدا کنید. استاد چرا تا حالا شما رو برنامه بدون تعارف دعوت نکردن؟ بدون تعارف؟ ها 23 برای چی دعوت کنن؟ حیف برنامهشون به نور شما منور نشه. کاری چیزی داره سال 11 چیز میزمان اون برنامه با سراغ آدم های خاصی میره، مثلا کارآفرینه، مثلا خانواده شهیدن، به چه مناسبت سراغ من؟ اینکه میخواستم درباره مجری این برنامه که تحریمش کردن بپرسم، واقعا ایشون چه کار خاصی کرده که تحریمش کردن؟ هیچ، برنامه تولید میکنه و افشاگری، مثلا میگه وقتی دو نفر سر کلاس با هم صحبت میکنن و یکیشون حتی ماسکشو میده پایین و کرونا رو منتشر میکنه، این میاد اینا رو افشا میکنه و آبرو اینا رو میبره، ما اینا رو خنده میکنیم ثواب میکنه، ولی غرب او رو تحریم میکنه. هیچ، حرف حساب میزنه، یعنی میره تو برخی از موضوعات پیگیری میکنه، حقیقت مطلب رو میگه. از این جهت ضمنی که حالا اون مصاحبه‌ای که با اون نیما زم کرد، خب خیلی چیز بود دیگه، خیلی شاکیشون کرد. شما از نزدیک میشناسیدشون؟ نه شما نیدن. اون آقای سلامی رو چیز بود، ایام سالگرد تأسیس سازمان بازرسی بود، موقع من قوه بودم، آقای درویشان رئیس سازمان بازرسی من رو دید، گفت آقا این چیز داریم، ما یه اجلاسی داریم، شما تشریف بیارید. منم صبحش جایی بودم، همونجا رفتیم نشسته بودم، بعد داشتم یه چیزی میخوندم، تفسیر میخوندم، اتفاقا تو اون ایام دیگه هر فرصتی بودم مطالعه داشتم، همین تفسیر تسنیم میخوندم، قشنگ یادمه که برای کلاس مطلب آماده کنم و اینا. یه باری حالا ماسک هم زدم، یه چیزی بهم نزدیک شد، نگاه کردم دیدم آقای سلامی اینجاست. گفت نظر شما در مورد سازمان بازرسی چیه؟ بالا خوبه، زمانشو بیشتر کنم. یه شوخی هم باش کردیم، یه نکته هم گفتیم، بعد هم نفهمیدم پخش شد یا نه. ایشون رو یه بار دیدم ولی آقای رضوانی رو ندیدم. تا مگه تو اون برنامه چی نشون دادن که در حد تحریم باشه؟ گفتم چون ما از خبرنگار گرفته تا مجریان سیاسی تر هم داریم، چرا اونا رو تحریم نکردن؟ نمیدونم، چون من تحریم نکردم که، اون انگلیس خاک تو سر تحریم کرده، لذا اونا در جده. مگه ایشون مشهدی نمیگن خاک بر سر، میگن خاک تو سر، خاک تو سره، خاک بر سره، اون تو سر از بر سرم میزان خاکش و اون شدت خاکش بیشتره. آره این خاک زیادیه. چه بسا مگه ایشون چقدر میخواست بره اروپا که حالا تحریم کردنش اثری داشته باشه؟ آره راست شو بگین، فقط باعث دیده شدن بیشتر شده، اونم توی قشری که معتقدن مطلقا هر کسی رو که اونا تخریب کنن دیگه خیلی انقلابی. البته ایشون رو قبل از تحریم هم خیلی تخریب میکردن که اون تخریب هم از قضا فقط باعث پرطرفدار شدنشون شده. یعنی میخوام بگم که اونا خودشون نمیفهمن که کارشون ضررش چقدره، منفعتش چقدره. یعنی واقعا این کار برشون منفعت داشته. حتی من خودم توهم توطئه دارم کلا، با ایشون خدای نکرده مشکل ندارم. شما بیشتر تعریف کردید، مشکل نبود. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الخمقا. احمقان یه کاری میکنن برعکس اون چیزی که میخوان میشه. راجع به سرمایه گذاری در بازارهای مالی مثل فارکس یا فارکس و سهام و به خصوص ارز دیجیتال سوال داشتم. خرید و فروش در این بازارها با باینری آپشن یا همون ترید به روش نوسانگیری یا معامله روزانه و همچنین معاملات اهرمی از نظر شرعی اخلاقی کار درستیه؟ شرعی رو که از مرجعتون بپرسین، اخلاقی من قاعده گفتم بارها، بین کاری که میکنید و پولی که در میارید باید تناسب باشه. یا در چه صورت این کار از نظر شرعی و اخلاقی مشکل داره؟ گفتم عده این کار رو قمار میدونن و به همین خاطر میگن حرامه. درسته که ما از ضرر دیگران سود کنیم و یا ارزون بخریم اما گرون بفروشیم. من بودم این کارو نمیکردم. تصورم برای این بود که چون بازار آزاد است و افراد به انتخاب خودشون وارد این بازار میشن ایرادی ندارم. مطمئن نیستم و یه سوالی هم داشتم. خب کسی که برای ضرر وارد نمیشه، ما داریم با ضرر دیگران میریم بالا. این به نظرم یه جوریه، حداقل اینی که یکم بو میده پول. بورس ضرر دیگران نیست که. ما سهام شرکتایی رو میخریم، اینها سود میکنن ما سود میکنیم، ضرر میکنن ما ضرر میکنیم. در رابطه بازیایی که در صورت برنده شدن و رفتن به مرحله بعدی ارز دیجیتال میدن یا تا برنامه‌های دیگه هم هستن که بر فرض مثال در ازای پیاده روی مدیتیشن و یا لایک کردن و فالو کردن صفحه اینستاگرام دلار یا ارز دیجیتال میدن، فلسفه پشت این کار چیه؟ چه سودی براشون داره؟ نمیدونم. خب شما حالا لایک و فالو میکنید، اون صفحه میره بالا، تبلیغات میگیره، پول در میاره. ببینید سراغ چیزای عجیب نرید تو بحثای مالی همجور کلی. آیا استفاده از اینا کار درستیه؟ نظر شما رو میخوام بدونم، نه مرجع تقلید. چون مرجع تقلید نظراتشون مبهمه و شفاف در این خصوص چیزی نگفتن. حالا نظر فقهی رو نمیدونم. اگه اخلاقی میپرسین وارد چیزی نشین که تاشو نمیدونی. انقدر راه‌های حلال هست که به این چیزا نیازی نیست. تا سال 13 خدا انشالله به حق این ایام همه حاجات رو برآورده بکنه. در رأس حاجات در فرج آقا و مولامون حضرت صاحب ارواح نافدا تعجیل بفرماید و با حضور اون حضرت عدل رو در عالم فراگیر بفرماید و به ما هم توفیق رزم و شهادت در رکاب اون حضرت رو عنایت بفرماید انشاءالله. هدیه پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.